ساعت 19 هفته بعد از ظهر است. به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله شامگاهی رادیو فردا در جمعه 31 شهریور 1396 و پس این روز تابستان سال 96 خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. از شما دعوت میکنم پیش از این که این مجله رو با گزارش‌ها و خبرها و تحلیل‌ها آغاز بکنیم، سری بزنیم به دنیای خبرها با نوشین سید حسینی که اینجا با دستانی پر از خبرهای داغ و تازه با من همراهه. سلام و درود بر تو نوشین، خیلی خوش اومدید.
سلام آرش، سپاسگزارم. سلام میکنم به تمام شنونده‌های رادیو فردا هر جای دنیا که هستند. رسانه‌های ایران از رونمای یک موشک جدید بالستیک به نام خرمشهر در مراسم رژه نیروهای مسلح در روز جمعه خبر دادند. به گفته امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران، این موشک 2000 کیلومتر برد دارد و می‌تواند یک یا چند کلاهک را حمل کند. ساعتی پیش از رونمایی این موشک حسن روحانی گفته بود که ایران به تقویت توان موشکی خود ادامه خواهد داد. آمریکا و اسرائیل فعالیت‌های موشکی ایران را ناقض برجام می‌دانند و اتحادیه اروپا نیز تلویحاً این فعالیت‌ها را تحریک‌آمیز خوانده است. در ادامه واکنش‌ها به موضوع آگهی‌های سیاسی که سال گذشته همزمان با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در فیسبوک منتشر شد، کرملین ارتباط با این آگهی‌ها را رد کرد و دونالد ترامپ نیز این موضوع را جنجال رسانه‌ای و در ادامه فریبکاری‌ها خواند. فیسبوک دو هفته پیش اعلام کرد یافته‌هایش نشان می‌دهد به گروهی از اوباش اینترنتی آگهی‌هایی را فروخته است که احتمالاً با دولت روسیه در ارتباط بوده و قصد تأثیرگذاری بر افکار عمومی در دوران انتخابات را داشتند. با این حال دیمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهوری روسیه، روز جمعه ارتباط کرملین با این موضوع را به شدت تکذیب کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز در چند پیام توییتری به این موضوع پرداخت و آن را فریبکاری رسانه‌ای خواند. شماری از رسانه‌های خاورمیانه گزارش داده‌اند اسرائیل روز جمعه به یک انبار نظامی در نزدیکی فرودگاه دمشق حمله کرده است. به گفته برخی رسانه‌های منطقه این موشک‌ها از خارج از حریم هوایی سوریه و از آسمان لبنان شلیک شده است. دولت اسرائیل واکنشی به این خبرها ابراز نکرده و در گذشته نیز از تایید یا تکذیب اخبار مشابه خودداری کرده است. با این حال رسانه‌های اسرائیلی ضمن بازتاب گسترده این خبر گزارش داده‌اند که در جریان این حمله یک انبار سلاح‌های ایران که قرار بود به دست حزب الله لبنان برسد منفجر شده است. مقام‌های قضایی قم از اجرای 3 حکم قطع دست و 4 حکم اعدام در زندان مرکزی این شهر خبر می‌دهند. یونس داوودی، معاون دادستان استان قم گفته است روز چهارشنبه در زندان قم احکام قطع دست برای 3 سارق و اعدام برای 4 نفر که به گفته او مرتکب قاچاق و نگهداری مواد مخدر شده بودند به اجرا درآمده است. کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی استفاده از مجازات‌های مانند قطع عضو را غیر انسانی و موهن می‌داند و آنها را ممنوع کرده است. به گفته مقام‌های روسیه روز جمعه دریافت پیام‌های بمب‌گذاری در مسکو و چند نقطه در قفقاز شمالی برای چندمین روز پیاپی ادامه یافت. مقام‌های جمهوری داغستان از دریافت پیام تهدیدآمیز در روز جمعه و جابجایی صدها دانش آموز و دانشجو از مدارس و دانشگاه‌های این جمهوری خبر دادند. در اوستیای شمالی نیز دریافت پیام‌های بمب‌گذاری برای چندمین روز تکرار شد و تخلیه 18 ساختمان را در پی داشت. دریافت پیام‌های بمب‌گذاری در 10 روز گذشته در نقاط مختلف روسیه افزایش یافته و به گفته مقام‌های رسمی جابجایی 10,000 نفر را از اماکن عمومی در پی داشته است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، بدون اشاره به جزئیات این گونه پیام‌ها را تروریسم تلفنی خوانده است. و به گفته پنتاگون، نظامیان ارشد آمریکا و روسیه برای هماهنگی بیشتر و جلوگیری از برخوردهای احتمالی در سوریه با یکدیگر دیدار کردند. سرهنگ رایان دیلان، سخنگوی ائتلاف بین‌المللی علیه داعش، روز پنجشنبه در بغداد گفت در یک ماه گذشته نیروهای دو کشور در سوریه با یکدیگر تماس‌های تلفنی داشتند، اما دو طرف برای نخستین بار به هماهنگی‌های حضوری پرداختند.
سپاسگزارم از نوشین سید حسینی با صدای گرفته و سرماخورده. توی آخرین روز تابستون من رو از تازه ترین خبرهای امروز و امشب ایران و جهان مطلع کرد، اما سراغی بگیریم از این مجله شامگاهی. سه هفته تا تایید آمریکا.
اینکه آیا امریکا میتونه ترک بکنه، واقعیت اینه که تاکنون به نظر نمیاد.
سه روز تا همه پرسی استقلال کردستان باقی است. تعویق، انجام یا زمانبندی؟
هر عدد نشینی برای کردها در این مقطع به مثابه یک خودکشی سیاسی.
گشایش بانکی اتریش. برجام سرانجام به بخش بانکی رسید؟
همکاری با این بانک‌ها از جنبه‌های مختلفی دارای اهمیت برای ایرانی.
نادر گلچین، خواننده ایرانی، درگذشت. گفتگویی داشتیم با صدیق تعریف.
متاسفانه منتظر این لحظه بودیم.
اما اگر تا پایان این مجله با من همراه باشید و یار وفادار رادیو فردا باقی بمانید، از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل بیش از اینها که برایتان گفتم برای شما فراهم آورده ایم، با من بمانید. مهلت 90 روزه برای تایید مجدد پایبندی ایران به مفاد برجام روز 23 مهر ماه به پایان میرسه و تا اون روز گروه 5 علاوه 1 باید بر پایه گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی و ارزیابی های خودش بار دیگه پایبندی ایران به مفاد توافق هسته‌ای رو تایید کنه. اتحادیه اروپا، روسیه و چین از آمریکا خواستند همزمان با مطرح کردن مشکلات خودش با ایران از اقدامی که منجر به تضعیف برجام میشه خودداری کنه. در این میان گزارشی رو بشنویم از جمشید زند و جزئیات بیشتر رو درباره تایید مجدد پایبندی ایران بشنویم.
سه هفته مانده به پایان مهلت تعیین شده برای تایید مجدد پایبندی ایران به تعهداتش در اجرای مفاد توافق هسته‌ای، تنش بین ایران و آمریکا بر سر چگونگی ادامه برجام شدیدتر شده است. اظهارات رؤسای جمهوری آمریکا و ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های مقامات بلندپایه دو کشور در این مورد و تأکید رهبران بیشتر کشورهای جهان بر حفظ برجام بر پیچیدگی این موضوع افزوده است. در مجمع عمومی سازمان ملل، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر توافق هسته‌ای را یکی از بدترین و یک جانبه ترین توافق‌ها خواند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم از واکنش قاطع ایران در مقابل نقض برجام سخن گفت.
به صراحت میگویم که جمهوری اسلامی ایران اولین کشوری نخواهد بود که برجام را نقض کند، ولی در مواجهه با نقض آن عکس العملی متناسب و قاطع نشان خواهد داد.
و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا توافق هسته‌ای را توافقی خواند که دو جانبه و یا تنها بین 6 یا 7 طرف نیست، بلکه قطعنامه شورای امنیت است که اجرای آن برای تمامی اعضای سازمان ملل الزام آور است.
This is not a bilateral agreement. This is not an agreement that involves 6 or 7 parties. This is a UN Security Council resolution. All member states of the United Nations are considered to be bound to the implementation of it.
بابک بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای و مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، این اظهارات خانم موگرینی را یکی از شدیدترین موضع‌گیری‌های او درباره لزوم پایبندی همه طرف‌ها به برجام می‌داند.
صحبت‌های خانم موگرینی در واقع محکم‌ترین صحبتیه که تاکنون از طرف اتحادیه اروپا در پشتیبانی از توافق هسته‌ای موسوم به برجام صورت گرفته و فکر می‌کنم بی ارتباط نباشه با سخنان آقای ترامپ در روزهای اخیر در مجمع عمومی سازمان ملل که به گوش اروپاییان بسیار آزاردهنده بودند. اما اینکه آیا امریکا میتونه ترک بکنه، واقعیت اینه که تاکنون به نظر نمیاد که امریکایی‌ها بخوان به طور فرمال ترک برجام بکنن، چون اگه همچین کاری بخوان بکنن آسانی قابل عمل کردن نیست. همون جوری که خانم موگرینی هم بارها تأکید میکنه توی صحبتاش، این یک قرارداد بین المللیه که یک جانبه نمیشه به همه.
در کنار این اظهارات و موضع‌گیری‌ها، رهبران کشورهای مختلف جهان از جمله روسیه، چین، فرانسه، آلمان و ایتالیا هم در روزهای اخیر بر کارایی توافق هسته‌ای تأکید کرده و آن را الگوی موفقی برای حل بحران‌های جهانی خوانده‌اند. اما این روزها بحث و گمانه‌زنی بر سر تصمیم نهایی رئیس جمهور آمریکا در تأیید و یا خودداری از تأیید مجدد پایبندی ایران به مفاد برجام در بالاترین رده‌های دولت و کنگره بسیار جدی‌تر شده و گزارش‌هایی درباره اختلافات عمیق بین مقامات ارشد آمریکا منتشر شده است. روزنامه وال استریت جورنال با استناد به مقامات کنونی و پیشین دولت آمریکا از تلاش رکس تیلرسون وزیر امور خارجه برای تایید پایبندی ایران به برجام خبر داده و نوشته است این دسته از سیاستمداران می‌کوشند آقای ترامپ را به پذیرش این موضوع تشویق کرده و در کنار آن برای تغییر یا اصلاح توافق هسته‌ای اقدام کنند. اما از سوی دیگر در محافل سیاسی و رسانه‌ای واشنگتن گفته می‌شود که نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل به شدت با توافق هسته‌ای مخالف است و دونالد ترامپ را به عدم تایید پایبندی ایران به مفاد برجام ترغیب می‌کند. در همین حال گرچه به گزارش رسانه‌های آمریکا اختلاف بین مقامات ارشد بر سر چگونگی برخورد با ایران شدیدتر شده، ولی بیشتر مقامات و محافل سیاسی بر سر مهار کردن برنامه موشکی ایران هم نظر هستند و میگویند این موضوع را در چارچوب برجام و یا به موازات آن باید حل کرد. مهران براتی تحلیلگر مسائل ایران معتقد است هدف نهایی آمریکا توقف برنامه تولید موشک‌های بالستیک در ایران است.
درست هست که برنامه نظامی موشکی دفاعی کشوری یا ایران در این مورد ربطی به معاهده برجام نداره. در مورد برنامه موشکی آمریکا میتونه فراتر از مسئله برجام این مشکل رو داشته باشه، این مشروط بکنه برای اینکه بخواد در برجام تعهدش رو ادامه بده، بگه موشک‌های بالیستیک خود به خود موشک‌هایی با بالای برد 2000 کیلومتر در حقیقت تا 5000 کیلومتر و 7000 کیلومتر باشن. خب جمهوری اسلامی هم از ابتدا گفته شهاب 1، 2، 3 و 4 اینها برنامه موشکی هستن که آغاز شدن از 700-800 کیلومتر 2000 کیلومتر برنامه‌شون هست که تا 7000 کیلومتر هم برن. خب یه همچین مسئله همون میشه که کره شمالی هم داره و این مسئله ایست که آمریکا میخواد جلوی تولیدش رو بگیره و به همین دلیل هم میخواد مشروط بکنه ادامه تعهدش در برجام رو به اینکه جمهوری اسلامی تعهد بکنه از کار روی موشک‌های دوربردش خودداری کنه.
در واکنش به اظهارات مقامات آمریکایی و تحریم‌هایی که خارج از برنامه هسته‌ای ایران و در رابطه با برنامه موشکی جمهوری اسلامی اعمال شده اند، رهبران ایران بارها تأکید کردند که هیچ مذاکره‌ای درباره این موضوع انجام نخواهند داد و به تولید و آزمایش انواع موشک‌ها ادامه می‌دهند. دونالد ترامپ تا روز 15 اکتبر 23 مهر ماه فرصت دارد تا گزارش تهیه شده از طرف وزارت امور خارجه آمریکا در مورد پایبندی ایران به مفاد برجام در 90 روز گذشته را تأیید کرده و آن را به کنگره ارسال کند و یا با خودداری از امضای این گزارش گزینه و یا گزینه‌های دیگری را برگزیند.
گزارشی که می‌شنیدید کاری بود از همکارم جمشید زند. در همین ابتدای این مجله شامگاهی سراغی بگیریم از پیامگیر رادیو فردا و پیام‌های شما شنوندگان جان رادیو فردا رو بشنویم.
با سلام خدمت رادیو فردای عزیز، خواستم بگم علی‌رغم همه انتقاداتی که به جمهوری اسلامی هست، سخنرانی آقای روحانی در سازمان ملل بسیار مدبرانه بود و باعث خوشحالی خود من و بسیار دیگری از آشنایان من که با هم صحبت جدی داریم شد و خوشحالم که فریب سپاهیان جنگ طلب و جاه طلب را نخورد و بسیار عاقلانه و مدبرانه ایشان صحبت کردند. من ازشون ممنونم.
آقای روحانی، رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ باید از مردم ایران به خاطر چی عذرخواهی کنه؟ حرفایی که زد راجع به ایران و مردم ایران و جمهوری اسلامی، رهبران جمهوری اسلامی، کاملا درست بود. ما خودمون مردم ایران میدونیم که جمهوری اسلامی دولت جمهوری اسلامی مثل مرگ از قدرت مردم ایران میترسه. ترامپ گفت که من طرفدار مردم ایران هستم و جمهوری اسلامی هم خیلی از مردم ایران میترسه و کاملا هم حقیقت داره این گفته.
این مجلس خبرگان بر طبق همون قانون اساسی یه وظایفی داره از جمله نظارت بر کار رهبری. هر زمان احراز کنه که در طی این نظارت ها که هرگز اجرا نشده رهبر خصوصیات خودش رو از دست داده و یا قادر به انجام وظیفه نیست، میتونه اونو عزل کنه. حالا برای این مجلس خبرگان یه وظایفی تعیین شده که بره دنبال اون کارا، از وظیفه اصلیش که تا به حال هرگز انجام نداده به طور کلی منفک بشه و به صورت یک گزارشگری در بیاد برای همون کسی که باید بر اون نظارت کنه. اصطلاحاً به این میگن نخود سیاه، دنبال نخود سیاه. این اگر نخود سیاه نیست چی هست؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب این شماره ای رو که بارها بارها هر روز میشنوید شماره پیامگیر رادیو فردا است، اما راه‌های دیگه هم برای رسوندن پیامتون به برنامه‌سازان رادیو فردا هست. اگر نقد، نظر، پیشنهاد یا درد دلی دارید میتونید از طریق تلگرام، پیام رسان تلگرام که این روزها هم در ایران خیلی محبوبه، از اون استفاده بکنید و به آدرس @فرداگرام مطالب و تصاویر و صدای خودتون رو برای ما بفرستید. واکنش‌های بین‌المللی به برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان عراق همچنان ادامه داره. در جدیدترین واکنش‌ها مقتدا صدر، رهبر جریان صدر در عراق، و امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه نسبت به عواقب این همه‌پرسی هشدار دادند. بیشتر بشنوید از رویا کریمی مجد.
سه روز مانده تا برگزاری رفراندوم استقلال در کردستان عراق، سیل پیام‌ها و تماس‌های تلفنی به سوی این اقلیم سرازیر شده است. از امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه تا شورای امنیت سازمان ملل و مقتدا صدر رهبر جریان صدر عراق در روز جمعه اول مهر ماه نسبت به برگزاری این رفراندوم واکنش نشان دادند. در حالی که مقتدا صدر جدا شدن کردستان از عراق را خودکشی خوانده، امانوئل مکرون در تماس تلفنی با مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق با حمایت از احقاق حقوق مردم این اقلیم در چارچوب قانون اساسی عراق خواستار تعویق در همه پرسی شده است. پرویز رحیم استاد علوم سیاسی در دانشگاه اربیل عراق در مورد تأثیر این هشدارها بر رهبری اقلیم کردستان به رادیو فردا میگوید:
با روندی که آغاز شده پاسخ اونها اگر بدیل قویی که ضمانت اجرایی و قانونی برای استقلال کردستان داشته باشه، برگزاری همه‌پرسی در 25 سپتامبر یا 3 مهر خواهد بود، چرا که هر عقب نشینی برای کردها در این مقطع به مسابقه یک خودکشی سیاسی حتی برای نخبگان سیاسی کرد از احزاب مختلف تلقی میشه. پس به این دلیل اونها فکر میکنن که هر عقب نشینی بدون اینکه اعتمادی به اصطلاح از دست رفته کردها رو به حکومت بغداد و تعطیل اون مواد دستوری که وجود اومده و اون فشارهایی که در این چند سال به اونها رفته، علی خصوص بعد از حمله داعش و قطع بودجه و اختلافات فیمابینی که از قبل به جای مانده بود، من به فکر میکنم که اقلیم کردستان اگر ضمانت اجرایی قوی یا قانونی به دستش نرسه از طرف جامعه بین‌الملل و حکومت عراق، این همه فرصی رو برگزار خواهد کرد.
ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق هشدار داده که بازتاب و آثار برگزاری همه پرسی به این کشور محدود نخواهد ماند و ممکن است به زیان اقلیم کردستان منجر شود. همزمان بن علی یلدریم نخست وزیر ترکیه گفته است که برگزاری همه پرسی به امنیت ملی ترکیه آسیب می‌زند. پیش از این آمریکا نیز با درخواست توقف همه پرسی تاکید کرده بود که همه همسایه‌های عراق و عملاً تمام جامعه بین‌المللی با این همه پرسی مخالفت کردند. اشاره سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به مخالفت رسمی ایران، ترکیه و سوریه است. این کشورها همچنین در مورد عواقب این همه پرسی هشدار دادند. پرویز رحیم اما احتمال مناقشه نظامی بر صدر استقلال کردستان را رد می کند و می گوید:
تا همکنون کشورها مجبورن که پایبند باشن به تمامیت ارضی بر طبق میثاق و کنوانسیون های بین المللی. من این رو یک امر عادی میبینم. حتی سازمان ملل هم ناچاره که پایبند باشه که از اصول میثاق سازمان ملل هست. غیر از این شاید یک مقدار غیر عادی به نظر میرسید. این از طرفی. از طرف بعدی من فکر نمی کنم که تهدید نظامی عملی بشه. یعنی بیشتر اونها سیاست‌های اعلامی هستن، نه سیاست‌های اعمالی که ما شاهد شدیم. یا اون کارتایی که کشورها در دست دارن، من فکر نمی‌کنم به اون حد برسه که مداخله نظامی در کردستان عراق صورت بگیره. نه ایران، نه ترکیه، نه عراق از این قدرت و در این موقعیت سیاسی و امنیتی که در منطقه حاکم هست به ضرر اون یا زیان اون به اطراف بسیار بیشتر از کردستان خواهد بود.
تا کنون رهبر اقلیم کردستان عراق همه پیشنهادهای دولت مرکزی را پیش از برگزاری همه پرسی رد کرده و گفته است برای آغاز مذاکرات پس از همه پرسی آماده است. روز جمعه کمیته انتخابات و همه پرسی کردستان عراق اعلام کرد که این همه پرسی در استان کرکوک و مناطقی از استان نینوا و دیاله و توز خرماتور نیز اجرایی می شود.
گزارشی که میشنیدید کاری بود از رویا کریمی مجد. شما هم اگر درباره همه پرسی اقلیم کردستان، استقلال کردستان نظری دارید، میتونید از راه های مختلفی که در اختیارتون هست با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو راجع به برگزاری این همه پرسی اعلام بفرمایید. بانک مرکزی ایران در بیانیه ای اعلام کرد که نخستین قرارداد تأمین سرمایه رو با اوبر بانک اتریش به میزان 1 میلیارد یورو و دومین قرارداد فایننس رو با دانسک بانک دانمارک به مبلغ 500 میلیون یورو به امضا رسونده. قراردادهایی که روز پنجشنبه در وین پایتخت اتریش به امضا رسید و نخستین قرارداد از این دسته که پس از برجام با بانک‌های اروپایی بسته میشه. همکارم مهرداد میردامادی گزارش میده.
به گزارش سایت بانک مرکزی ایران، قرارداد اوبر بانک با 14 بانک ایرانی و قرارداد دانسک بانک با 10 بانک ایرانی امضا شده است. هلموت ادلباور، رئیس بخش بازارهای مالی بین‌المللی اوبر بانک، در گفتگو با رادیو فردا با تایید قرارداد امضا شده اعلام کرد که مبلغ خط اعتباری مشخص نیست و بستگی به میزان صادرات و نیازهای شرکت‌های اتریشی دارد. آقای ادلباور افزود که این قرارداد در راستای تحقق پروژه‌های مهم راهبردی در ایران و کمک به صادرکننده‌های اتریشی برای ورود به این بازار امضا شده و تنها شرکت‌های اتریشی می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند. احمد علوی، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی مقیم سوئد، درباره اهمیت این نوع قراردادها می‌گوید:
همکاری با این بانک‌ها از جنبه‌های مختلفی دارای اهمیت برای ایران. یکی اینکه اون موانع روانی و احساسی ریسکی که بانک‌های بین‌المللی، مؤسسات، بنگاه‌ها داشتن از همکاری با ایران با این گام‌هایی که برداشته میشه از بین میره. دوم اینکه ما می‌دونیم که با توجه به کسر بودجه دولت، درآمدهای محدود، ذخایر ارزی محدود دولت ایران، ایران به شکل واقعی هم بجز این برطرف شدن فضای ریسک نیازمند نقدینگی و ارز هست برای اینکه بتونه پروژه های عمرانی رو در ایران اجرا بکنه و بتونه از قبل اون رشد اقتصادی و اشتغال ایجاد بکنه.
بانک صنعت و معدن ایران که با هر دو بانک قرارداد امضا کرده، در گزارشی در وبسایت خود نوشته است که اوبر بانک اتریش 85% ارزش کالا و خدماتی که توسط فروشندگان اتریشی به خریداران ایرانی ارائه می‌گردد را تأمین سرمایه می‌کند. احمد علوی در توضیح ماهیت این قراردادها این گونه اظهار نظر می‌کند:
بانک‌های بین‌المللی یا فرضاً بانک‌هایی که مبدأشون دانمارک هست یا فرضاً اتریش یا سایر کشورهای اروپایی، به هر حال در ایران شعبه ندارن، خودشون حضور ندارن، بنابراین لازمه که اونجا نماینده یا یک به اصطلاح مؤسسه‌ای باشه که فعال باشه. خب با توجه به فضای فعلی ایران و موانعی که وجود داره، از اونجایی که اینها نمیتونن خودشون مستقیماً حضور داشته باشن در ایران، بنابراین یک قرارداد همکاری بسته میشه با بانک‌های ایرانی که اونها به نوعی عامل بانک‌های خارجی باشن در ایران و اون پروژه‌ها که می‌خواد که تأمین مالی بشه از طریق واسطه ایرانی تأمین مالی بشه، که این بانک به نمایندگی از اونها یا به عملیات از سوی اونها بتونه مشکلات مربوط به ریسک و همچنین شناخت فضای مالی اعتباری ایران رو بهتر مدیریت بکنه.
بعد از لغو تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای در سایه توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی موسوم به برجام، تجارت دوجانبه ایران و اروپا افزایش یافته است. اما پرسش اصلی در این میان آن است که آیا قراردادهایی از این دست می تواند بخشی از مشکلات اقتصادی ایران را حل کند؟ احمد علوی، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی مقیم سوئد این گونه پاسخ می دهد.
حضور بانک‌های خارجی در ایران یا همکاریشون با بانک‌های ایرانی البته مثبت و مفیده، ولی شرط این که یک کشور یا بنگاه‌های یک کشور بتونن از این منابع به شکل مثبت بهینه استفاده بکنن اینه که خود زمینه فراهم باشه در ایران. حضور بانک‌ها یا فعالیت بانک‌های خارجی در ایران تنها یکی از شرط‌ها از ده‌ها شرطیه که برای اینکه بشه از این وام‌ها خوب استفاده کرد هست. بنابراین هر چند شرط لازم هست، هر چند مثبت هست فعالیت بانک‌های خارجی در ایران، اما این شرط کافی نیست به این معنا که می‌بایست از این منابع به شکل مثبت مفید استفاده بشه. در غیر این صورت اون مشکل فساد گسترده در ایران و مشکلات دیگه‌ای هست که به هر حال ناکارآمدی استفاده از منابع حتی گریبان این منابع هم خواهد گرفت، به این معنا که از این منابع به شکل مثبت استفاده نخواهد شد. به طبیعی است که بانک‌های خارجی در ایران بعد از مدتی اگر تجربهشون منفی باشه ایران رو رها میکنن و به هر حال سرمایه‌شون امکاناتشون رو در جای استفاده میکنن که فضا رقابتی باشه، فساد کمتر باشه و از منابعشون به شکل مثبت استفاده میشه و بازدهی سرمایه‌هاشون در اون محل‌های جدید بازدهی بیشتری داشته باشه.
بنابر اعلام وبسایت بانک مرکزی ایران، بانک‌های ملی، سامان، ملت، تجارت، صنعت و معدن، سپه، پاسارگاد، اقتصاد نوین، کشاورزی و پارسیان بر طبق این قرارداد به عنوان بانک‌های عامل برای دانسک بانک دانمارک عمل خواهند کرد. منابع بانک دانمارکی برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و تولیدی بخش خصوصی و دولتی از طریق بانک‌های عامل سرمایه لازم را دریافت خواهند کرد.
مهرداد میردامادی گزارش میداد اگر علاقمند به این موضوع هستید، موضوع قراردادهای بانکی که بانک مرکزی ایران تلاش میکنه با بانکهای اروپایی و دیگر بانکهای خارجی منعقد بکنه یا درباره فایننس با اونا همکاری، فایننس با اونا همکاری داشته باشه، گزارشی در همین ارتباط روی وبسایت رادیو فردا منتشر شده که جزئیات بیشتری از این قراردادها رو در اون آورده. از جمله تحولاتی که به غیر از این دو قراردادی که در گزارش مرداد میردامادی بود میشه به اون اشاره کرد، نشست بانکی هست که بانکداران ایرانی و ترک انجام دادن پیش از سفر اردوغان به ایران. آمریکا از تمایل خود برای تعامل بیشتر با روسیه در سوریه خبر داده. نظامیان آمریکایی و روس در حالی بر ضرورت افزایش هماهنگی‌ها تأکید می‌کنند که در روزهای اخیر یکدیگر را به حملات عمدی علیه نیروهای تحت حمایتشون در سوریه متهم کردند. همچنین از دید کاخ سفید همکاری با کرملین می‌تونه به عدم استقرار نیروهای ایرانی در سوریه پس از جنگ کمک کنه. آنا رایسکایا گزارش می‌ده.
آمریکا در صدد است از تنش به روسیه در سوریه بپرهیزد. ادریان رنکینگلوی، سخنگوی پنتاگون، جمعه بر ریا نوستی گفت شرایط بسیار پرچالش میدانی در سوریه ایجاب میکند که تمام طرف های درگیر مسئولانه عمل کنند و از افزایش تنش بپرهیزند. همزمان راین دیلن، سخنگوی ائتلاف بین المللی علیه حکومت اسلامی، از دیدار نظامیان روسیه و آمریکا برای بررسی راه‌های مقابله با درگیری نیروهای مورد حمایتشان خبر داد. روسیه حامی ارتش سوریه است و آمریکا از برخی گروه‌های مخالف بشار اسد حمایت می‌کند. همچنین هربرت مکمستر، مشاور امنیت ملی آمریکا، طی مصاحبه با CNN تأکید کرد هرچند در سالهای اخیر روسیه اغلب علیه منافع آمریکا و همپیمانانش اقدام کرده، اما زمینه‌هایی هست که همکاری با این کشور به نفع آمریکاست. او گفت:
ما باید بتوانیم در زمینه‌های کلیدی همکاری کنیم. مثلا سوریه که رسیدگی به فاجعه بشردوستانه در این کشور همگام با منافع بلند مدت ماست. یا مثلا برای ممانعت از تلاش ایران برای ایجاد پلی زمینی که اجازه خواهد داد نیروهای تحت حمایتش در مرز با اسرائیل مستقر شوند. ما باید بر یافتن راه‌های همکاری با روسیه متمرکز شویم و همزمان با رویکرد مخرب این کشور مبارزه کنیم.
این اظهارات در حال بیان شد که پنجشنبه ایگور کاناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه آمریکا را متهم کرد که نیروهای مورد حمایتش ارتش سوریه را در دیر زور هدف قرار دادند. و به گفته وی این دومین بار در روزهای اخیر است که مواضع ارتش از سوی نیروهای دموکراتیک سوریه و نیروهای آمریکایی مورد هدف خونپاره قرار می گیرد. وزارت دفاع روسیه هشدار داد در صورت تکرار این گونه حملات روسیه با تمام توان خود تلفی خواهد کرد. یک مقام ارشد نظامی که هویتش فاش نشده به روزنامه کمرسانت گفت به همتایان آمریکاییمان صراحتاً گفته ایم اگر نیروهای ویژه روسیه که در کنار ارتش سوریه در دیر زور حضور دارند مورد حمله قرار گیرند جنگنده های ما منطقه را با خاک یکسان خواهند کرد. روسیه آمریکا را به حمایت از تروریست‌ها در سوریه متهم می‌کند و پنجشنبه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در جریان سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت
несмотря на то, что ИГИЛ отступает в Сирии и Ираке, требуется немало дополнительных усилий для
رغم عقب نشینی داعش در سوریه و عراق تلاش فراوان برای بازگرداندن ثبات به منطقه نیاز است. نه تنها داعش که جبهه النصره نیست که تاکنون از حملات ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا مسئول مانده باید نابود شود.
موسکو برها تأکید کرده تنها روسیه، ایران و شبه نظامیان مورد حمایت ایران همچون حزب الله لبنان در سوریه حضور قانونی دارند. در حالی که ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا تا زمانی که حاضر به همکاری با ارتش سوریه نیست خلاف قوانین بین الملل عمل میکند. اما به تازگی وزیر خارجه روسیه گفت به آن دلیل که ائتلاف مشغول مبارزه با تروریسم است، همکاری با آمریکا در سوریه همسو با منافع مسکو و دمشق است. سرگی پرخومین که تحلیلگر سیاسی میگوید آمریکا ناچار به همکاری با روسیه در سوریه است.
Первоначальная американская позиция состояла в том, что решение может быть не политическим, а противники Асада
در ابتدا آمریکا برام بود که حل بحران سوریه می تواند سیاسی نباشد، بلکه مخالفان اسد در جنگ پیروز خواهند شد و به آنها کمک می کرد. اما با مداخله روسیه نه تنها یک قدرت هسته‌ای در مقابل آمریکا و همپیمانانش در سوریه قرار گرفت، بلکه بمباران‌های روسیه باعث نابودی مخالفان میانه‌رو اسد و یا پیوستن آنها به گروه‌های افراطی شد. اکنون آمریکا ناچار است سیاست‌های خود را با روسیه هماهنگ کند و به خواسته کرملین تن داده که می‌خواهد آمریکا در حوزه منافع روسیه سعی نکند منافع خود را پیش ببرد.
به گزارش روزنامه روسیه کمرسانت، گسترش منطقه کاهش تنش در حوالی رود فرات و برقراری سه خط ارتباطی میان نظامیان دو کشور بخش از توافق‌های جدید روسیه و آمریکا است. در حالی که روسیه با ترکیه و ایران در مذاکرات آستانه درباره ایجاد چهار منطقه کاهش تنش در سوریه به توافق رسیده، با آمریکا نیز برای تثبیت اوضاع در جنوب سوریه همکاری میکند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خب در حالی که ساعت در تهران از 19:33 هستش و به ساعت پایانی آخرین روز تابستان 96 میرسیم، در این بخش از مجله شامگاهی رادیو فردا مروری کنیم بر سرخط خبرهای منتخب امروز و امشب ایران و جهان. رسانه‌های ایران از رونمایی یک موشک جدید بالستیک به نام خرمشهر در مراسم رژه نیروهای مسلح در روز جمعه خبر دادند. به رغم مخالفت‌های غرب، حسن روحانی روز جمعه تأکید کرد ایران به تقویت توان موشکیش ادامه می‌دهد. شورای امنیت سازمان ملل در نشست روز پنجشنبه‌اش از برگزاری همه‌پرسی استقلال در کردستان عراق ابراز نگرانی کرد. جانشین فرمانده ارتش ایران می‌گوید هواپیماهای ارتش حدود 3 سال پیش مواضع داعش را در نزدیکی مرز ایران بمباران کردند، اما این خبر اعلام نشد. به گفته بانک مرکزی ایران برای اولین بار پس از برجام دو بانک اروپایی با ایران خط اعتباری برقرار می‌کنند. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی با انتقاد شدید از سخنرانی دونالد ترامپ در سازمان ملل گفت آمریکا بابت تهدیدهایش بهایی سنگین خواهد پرداخت. نادر گلچین خواننده سرشناس و قدیمی موسیقی ایرانی پس از مدت‌ها بیماری روز جمعه در 81 سالگی در بیمارستانی در تهران درگذشت. به گفته پنتاگون نظامیان ارشد آمریکا و روسیه برای بررسی راه‌های پرهیز از برخورد احتمالی دو کشور در سوریه با یکدیگر دیدار کردند. به گفته معاون دادستان قم، روز چهارشنبه در زندان مرکزی قم 3 حکم قطع دست و 4 حکم اعدام اجرا شده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید در صورت مطرح شدن مذاکره مجدد درباره برجام باید همه شرایط به پیش از مذاکرات بازگردد. و نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل در واکنش به اظهارات صدر اعظم آلمان گفت کشورهای مختلف دیدگاه‌های مختلف دارند، اما در ایران فقط شعار مرگ بر آمریکا شنیده می‌شود. بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها در انتخابات پیش روی آلمان، آنگلا مرکل صدر اعظم کنونی آلمان برای یک دوره 4 ساله دیگر در مقام خود باقی خواهد ماند. انتخابات آلمان یک شنبه 24 سپتامبر دوم مهر ماه برگزار خواهد شد و پیش‌بینی‌ها حاکی از آنه که برای نخستین بار شمار احزابی که بوندستاگ پارلمان آلمان راه پیدا می‌کنند به 6 حزب خواهد رسید. در همین باره شیرین فامیلی با حمید نوروزی تحلیلگر سیاسی در آلمان گفتگو کرده و ابتدا در مورد وضعیت کنونی احزاب بنابر آخرین نظرسنجی‌ها از او پرسیده. حمید نوروزی:
با توجه به آخرین نظرسنجی‌هایی که شده، هنوز حدود 40% واجد شرایط تصمیم نگرفتن که آیا در انتخابات شرکت بکنن و یا اینکه به چه کسی بدن. ولی ما یک فاکتور دیگه هم داریم و اون سه انتخابات استانی که در امسال در آلمان برگزار شده و در هر ستای اونها اکثر شرکت کنندگان نسبت به دفعه قبل بالا بود. در برمی‌گرده به قدرتگیری حزب پوپولیستی افراطی آلترناتیوی برای آلمان که هم تونسته یک سری هواداره خودش رو جمع جور بکنه و یک کسایی که سابق توی رای گیری ها شرکت نمی کردن و هم کسایی که علیه اون هستن و فکر می کنن که با رای دادن به احزاب دیگه می تونن جلوی این حزب راست رو بگیرن. حدس من اینه که در انتخابات فدرال 24 سپتامبر هم ما نسبت به دفعه قبل کمی بیشتر شرکت کننده خواهیم داشت، بین 65-70%، و از این لحاظ ممکنه که به اصطلاح یک تغییر کوچکی در نسبت شرکت کنندگان نسبت به دفعه قبل به وجود بیاد.
وقت حزب دموکرات مسیحی در این دور از انتخابات چطوره؟ فکر میکنید باز هم خانم مرکل به عنوان صدر اعظم انتخاب خواهد شد؟
خیلی زیاد. حدس من اینه که خانم مرکل به احتمال قریب به یقین دوباره صدر اعظم آتی خواهد شد، به خاطر اینکه این نظرسنجی ها نشون دهنده اینه که ما دو تا آپشن به قول معروف جلوی چشممون هست، یکی ادامه این ائتلاف بزرگ با حزب سوسیال دموکرات ها و همچنین چیزی که آلمان بهش میگن جامائیکا، میدونه که رنگ تو آلمان به اندازه اسم حزب مهمه، یعنی ترکیبی از دموکرات مسیحی ها، سبز ها و حزب لیبرال آزاد که احتمال زیاد این بار وارد پارلمان خواهد شد. ولی این یک اما هم داره و اون اینه که بخش چپ سوسیال دموکرات ها به شدت معترضه که به عنوان شریک کوچولو در ائتلاف بزرگ شرکت بکنه و استدلال میکنن که این عمل باعث شده که رای های زیادی رو از دست بدن و چنانکه این مقاومت جدی بشه به احتمال آپشن دیگه همین جامائیکا خواهد بود. بایستی دید. من تا الان بیشتر نظرم اینه که ائتلاف بزرگ ادامه خواهد داشت، ولی اگر به اصطلاح واقعی یکباری اتفاق بیفته به احتمال این آپشن دوم محتمل ترین امکانیه که خواهد بود، ولی در هر صورت زیر رهبری و صدر اعظمی خانم مرکل.
آقای نوذری، شما خیلی با قاطعیت گفتید که آنگلا مرکل انتخاب خواهد شد. چه دلایلی باعث میشه که شما تقریبا مطمئن باشید؟
به نظرم چند عامل مهم نشون دهنده اینه که خانم مرکل دوباره صدر اعظم خواهد بود. اولا که وضعیت عمومی آلمان اقتصادی اجتماعی نسبت به کشورهای دیگه صنعتی تو اروپا و یا خارج از اروپا نسبتاً ثابت‌تره و تعداد خیلی زیادی از مردم از زندگیشون راضی‌اند و ادامه وضع موجود رو به نفع خودشون میدونن. واسه اینکه خانم مرکل از شرق میاد، این شاید برای بعضیا ناآشنا باشه، شرق آلمان ویژگی‌های خودش رو هنوز 25 سال بعد از وحدت دو آلمان داره. حتی ما در این نظرسنجی‌های آخر میبینیم که مثلا نزدیک به 60% کسایی که به حزب چپ آلمانم رأی میدن که خیلی زیاد میشه در شرق آلمان داره، با خانم مرکل موافقند. آلمانی‌ها یک کاراکتر با احتیاط قدم زدن و دست به آزمایشات سخت نزدن و این مسائل در روی بسیاری از آلمانیا هست و خانم مرکل این رویه رو در سیاست خودش به خوبی بازنمایی میکنه و این هم از اون علتهایی که به نظر من به خانم مرکل برای انتخاب شدن کمکی که جدی خواهد.
استقبال شهروندان خارجی تبار آلمانی از شرکت در این دور از انتخابات چطوره؟
شرکت خارجی تبارها در انتخابات تا الان بد نبوده. به طور سنتی ترک‌ها که بیشترین تعداد رو در آلمان دارن بیشتر از همه به اسم سوسیال دموکرات می‌زنن. امسال یک فاکتور جدید وارد شده و این مسئله دعوای سیاسی جدی بین آلمان و دولت ترک اردوغان و بعد اظهارات اون راجع به اینکه به فلان حزب رأی بدید ندید و اینها، باید دید که آیا این جریان اثر میذاره واقعا یا نه. ولی اگر به طور سنتی نگاه بکنیم سوسیال دموکرات ها بیشترین رأی رو از مهاجر تبارها تا الان داشتن.
همکارم شیرین فامیلی بود در گفتگو با حمید نوروزی، تحلیلگر سیاسی در آلمان، درباره انتخابات پیش روی آلمان صحبت میکرد که دوم مهر ماه قرار این انتخابات برگزار بشه. در همبستگی با رضا شهابی، سعید شیرزاد، محمد نظری و سهیل عربی، چهار زندانی سیاسی که در شرایط ناگوار جسمی همچنان به اعتصاب غذای خود ادامه می‌دهند، بعد از ظهر امروز از طرف کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران و کانون پناهندگان تظاهراتی در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر برلین برگزار شد. میلا مسافر، سخنگوی این حرکت اعتراضی، در گفتگو با همکارم شهرام میریان ابتدا اینطور گفته که می‌شنوید.
امروز این آکسیون در مقابل سفارت جمهوری اسلامی سازماندهی شده و در حمایت از چهار زندانی سیاسی که همچنان در اعتصاب قضا هستند، از جمله رضا شهابی که امروز 39مین روز اعتصاب قضا و تهدید کرده خود با مایه گذاشتن جان خودش برای به حبس اضافی که در بالای 900 روز به حبسش اضافه شده و به شرایط بد زندان و شرایط زندان اعتراض میکنه، میخواد وارد اعتصاب قضا خوش بشه. حتی سعید شیرزاد، رضا شهابی، محمد نظری و سهیل عربی در اعتصاب قضای طولانی هستند و ما نگران جان این زندانیان سیاسی هستیم و جمهوری اسلامی رو مسئول جان این آنها میدانیم در صورتی که اتفاقی براشون بیفته. همکنون میدونید که دستگیری و فشار و فعالین کارگری، معلمین و فعالین عرصه‌های مدنی و اجتماعی زیاد شده. جمهوری اسلامی برای اینکه همون جوری که در شرایط بین‌المللی خودش رو یک چهره معتدل داره نشون میده، میخواد با خفه کردن هر گونه صدای اعتراضی و ایجاد رعب و وحشت بیش از اندازه و جامعه رو به سکوت بکشونه و جلوی هر اعتراضی رو بگیره. در شرایطی که الان دوران باز شدن مدارس، کودکان کارگران و زحمتکشان از هیچ گونه امکانی برخوردار نیستن.
خانم مسافر، وضع جسمانی دیگر زندانیان اعتصابی در زندان رجایی شهر کرج چگونه است؟
تعدادی از زندانیان سیاسی هستن که وارد اعتصاب قضا شدن. تعدادی اعتصاب قضاشون رو محدود اعلام کرده بودن و این اعتصاب قضا شکسته شده. همکنون این چهار تن اعتصاب قضای طولانی دارن و در واقع جونشون هم در خطر. آرزوی جبران ناپذیر مرگ اینها، همون جوری که شاهرخ زمانی دو سال پیش در همین ماه در زندان کشته شد، ما نگرانیم که جمهوری اسلامی این گونه مرگ‌های سفید رو تبلیغ می‌کنه و عمدن جلوی در واقع این چیزا رو نمی‌گیره.
خانم مسافر، شما در فراخوان این تظاهرات در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر برلین از سازمان‌های حقوق بشری در دنیا هم خواستین که آنها هم دست به اعتراض بزنند و در مورد زندانیانی که دست به اعتصاب قضا زدند ساکت ننشینند.
در رابطه با جان این زندانیان سیاسی کارگری و فعالین اتحادیه‌ای، متاسفانه از طرف نهادهای حقوق بشری آنچنان که باید اقدامات ضروری صورت نگرفته و بیشتر از طرف نهادهای دفاع از جنبش کارگری در کشورهای مختلف از جمله در انگلستان، در سوئد و در کانادا اقدامات سراسری و همزمان و مداوم در حال شکل‌گیریه و ما اعضای کمیته دفاع از زندانیان سیاسی و کسانی که این فراخوان رو دادن امروز میخوام که این کمبود رو نهادهای حقوق بشر در نظر بگیرن و تنها با فعالیت سراسری و همزمان ما که میشه جمهوری اسلامی رو به عقب روند و جان چهار زندانی سیاسی رو در واقع نجات داد. این خطر جدیه و باید جدیش گرفت.
میلا مسافر، سخنگوی حرکت اعتراضی بود که امروز در برلین برگزار شد، با شهرام میریان همکارم گفتگو میکرد. نادر گلچین خواننده سرشناس موسیقی ایرانی روز جمعه در سن 81 سالگی در تهران درگذشت. از آقای گلچین در سالهای پس از انقلاب سال 57 فقط یک آلبوم منتشر شده. صدیق تعریف، ردیفدان و خواننده سنتی ایرانی در تهران در گفتگو با همکارم هومن عسکری از هنر نادر گلچین و کمکاری او در سالهای پس از انقلاب یاد کرده. صدیق تعریف:
با سلام خدمت شنوندگان عزیز و عرض تسلیت به خانواده محترم و معزز استاد نادر گلچین عزیز که یک ساعتی است که من خبر بندم شنیدم و بسیار متعلق و متأثر هستم از باب فوت ایشون. ما خبر داشتیم، مدتی بود که شنیده بودیم که ایشون در حالت کما هستن، یک هفته ای بود که من شنیده بودم خبر رو، متاسفانه منتظر این لحظه بودیم. ولی خب چیکار میشه کرد دیگه، تنها مرگی که چاره نداره. آقای گلچین از خوانندگان بسیار با فرهنگ و عاشق موسیقی بودند. قبل از اینکه از نزدیکشون رو ملاقات کرده باشن، چون چند بار من تو سالهای اخیر دیدمشون، از طریق مصاحبه‌هایی که ازشون خونده بودم یا مصاحبه‌های رادیویی که از قدیم و ایام چه پیش از انقلاب چه بعد از انقلاب شنیده بودم، ایشون رو بسیار آدم فرهنگمند و آدم بسیار عاشقی در حوزه موسیقی میشناختمشون. کاملا مشخص بود که به کارشون کاملا عشق می‌ورزند و رو کارشون هم واقعا احاطه کامل و اشراف کامل دارن. مشخصه هر آنچه که بلد هستن، هر آنچه که کار کردن، تمرین کردن، تکنیک در واقع صاحب تکنیک شدن، مشخصه که هر آنچه که بلده در کارش به کار میره، بدون اینکه تکنیک یا ترفندهای کارش به رخ بکشه، آنچه که ما میشنیدیم سرشار از احساس، بسیار دلی میخوندن، بسیار پر احساس میخوندن و خودشون صاحب امضا بودن. یعنی شبیه هیچ کس نبود، چه خوندنشون، چه تکنیکشون، چه نوع صداشون، تمبر و رنگ صداشون. فی الواقع
بعد از انقلاب سال 57 میزان فعالیت هایشون بسیار کم شد. دلیل این کمکاری چه بوده؟
ولی به نظرم میومد که اوائل بعد از انقلاب مثل اینکه ایشون ممنوع کار بودن. به نظرم تا اونجایی که یادم از و حافظه من یاری میکنه، مدت ها گذشت، مثل اینکه یواش یواش امکان ارائه کار براشون پیدا شد. ولی خب یک کار برای 40 سال 40 سال 30 و چند سال از انقلاب میگذره واقعا کار اندکی است، کار قابل اعتنایی از کمیت نیست. ولی متاسفانه نه تنها در مورد ایشون میشه این صحبت کرد، بلکه اساسا بعد از انقلاب خوانندگان بسیار درجه یکی ما داشتیم از صدا و قدرت صدا و تسلط و احاطه روی خود موسیقی، که متاسفانه علارغم اینکه سن بالایی نداشتن، هولوش 40-45 بودن، از ارائه کار و عرضه کار محروم شدن. و نه تنها اونا، بلکه ماها به عنوان مخاطب محروم شدن شنیدن صدای این بزرگان عزیز. کسانی مثل آقای اکبر گلپایگانی، مثل آقای ایرج عزیز به طور مشخص جز بهترین صداهای تاریخ موسیقی معاصر میشه به حسابشون آورد، شکی در این نیست. ولی در اوج کارشون از ارائه کار محروم شدند. ای کاش این دوستان همون چند سال بعد از انقلاب یواش یواش آرامشی پیدا شد، دعوت میشدن، میگفت آقا شما، به طور مثال میگم ها، صرفا تشریف بیارین و برنامه گلها بخونین. و میدونه از 30 و چند سال پیش تا به امروز چند تا کار میشد از این بزرگان ما داشته باشیم و اضافه بشه به اون گنجینه و میراث‌های فرهنگی صوتی کشورمون که متاسفانه از بین رفت. گمون میکنم آقای گلچین هم باز از اون دسته خوانندگانی بود که متاسفانه از شنیدن بیشتر کارشون، تعداد بیشتری از کاراشون ما محروم شدیم به عنوان مخاطب.
نسل جدید ایرانی‌ها شاید خیلی‌هاشون با صدای آقای گلچین، با هنر آقای گلچین آشنایی چندانی نداشته باشن. شما به عنوان یک خواننده موسیقی اصیل ایرانی، اگر که قرار باشه یکی از آثار آقای گلچین رو معرفی بکنید برای اینکه با کارهای ایشون آشنا بشن، گوش بدند، کدوم یکی از تصنیف‌ها یا کدوم یکی از کارهای ایشون رو پیشنهاد می‌کنید؟
به گمانم اغلب کار آقای گلچین شنیدنی، همه کارشون شنیدنی بوده و هست به نظر من. ولی یک از کارهای خیلی شاخصش که همین لحظه به ذهن من میاد، اون به نظرم شاید اسمش کبوتر حرم باشه، که به گمانم بازم فکر میکنم که آهنگش هم مال آقای عمادرحام باشه، معروف به کبوتر حرم بود.
میتونید یه خطش رو زمزمه کنید برای ما؟
کبوتر حرم باشه، دستش یادم نیست ولی ملودیش یادم هست. میشه با یک شعر دیگه همون یک بیتش رو باز زمزمه بکنم؟ به نظرم شعر هم وزنش رو تو ذهنم دارم. در این سرای بی کسی، کسی به در نمی زند، به دشت پر ملال ما پرند پر نمی زند. فکر کنم همچین ملودی هست، بقیه شو همین لحظه نمیتونم ادامه بدم راست شو بقیه هم متأثر و متعلم. همین تماس بعدی من خدمتتون ارائه
خیلی خیلی متشکرم. خدایا بر ملام
شنونده گفتگوی همکارم هومن عسکری بودید با صدیق طریف، ردیفدان و خواننده سنتی ایران. درباره درگذشت نادر گلچین، خواننده سرشناس موسیقی ایرانی، صحبت می‌کرد. یادش گرامی. دعوت می‌کنم شنونده برنامه صدای فردا باشید.
صدای فردا.
پرمیدنده ترین اکس ها و فیلم های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه نگاری که در ایران
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه ها اعلام کرده، اما مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
سلام میکنم به تک تک شما مخاطبان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای فردا شما شنونده پربیننده ترین مطالب و تصاویر وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما خواهید بود و از همکارم رضا ولیزاده درباره ویژه برنامه جدیدی به نام کردهای عراق، یک قرن تلاش برای استقلال رو خواهید شنید. راه‌های تماس با ما ایمیل صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای فردا.
روز دوشنبه سوم مهر ماه، روز برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان هستش و همکارم رضا ولیزاده ویژه برنامه‌ای رو تهیه کرده به نام کردهای عراق، یک قرن تلاش برای استقلال، که به زودی از رادیو فردا پخش خواهد شد و امروز رضا ولیزاده با ما در استودیوست تا توضیحات بیشتری درباره این ویژه برنامه در اختیارتون بذاره.
کردهای عراق، یک قرن تلاش برای استقلال.
جنگ هویت.
با توجه به اینکه روز دوشنبه که سوم مهر روز برگزاری همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق اعلام شده، من یه ویژه برنامه تاریخی درست کردم به نام کردهای عراق، یک قرن تلاش برای استقلال. الان توی این یکی دو هفته گذشته تصمیم اقلیم کردستان عراق برای برگزاری همه‌پرسی استقلال خیلی توی فضای رسانه‌ها مطرحه و مخاطبای ما حالا نه فقط از رادیو فردا که از رسانه‌های دیگه هم احتمالاً میشنون که کشورهای مختلف هر روز نسبت به این همه پرسی واکنش نشون میدن. تحلیلگرا تحلیل میکنن توی رسانه‌ها، توی شبکه‌های اجتماعی، بحثش خیلی داغه. این موضوع در واقع باعث شد به این فکر کنیم که تحلیل شرایط امروز کردها و خواست کردها برای استقلال رو نمیشه فقط با معادلات سیاسی همین روزا یا حتی یک دهه گذشته تحلیل کرد، باید عقب‌تر رفت. به نظرم رسید که باید به ریشه های ماجرا پرداخت، رفت و دید که این قصه از کجا اصلا شروع شده، این پافشاری کردها برای استقلال، این مخالفت هایی که باشون میشه. به همین دلیل مبنا رو توی این ویژه برنامه که درست کردم گذاشتم روی 100 سال اخیر، یعنی از وقتی که امپراتوری عثمانی از هم فرو پاشید و اصلا نقشه خاورمیانه تغییر کرد. خب همونطوری که میدونین وقتی میخوایم روی یک اتفاق تاریخی تحقیق کنیم، منابع مختلف روایت‌های مختلفی دارن و همیشه اتفاق نظر وجود نداره. از طرفی من میخواستم یک قرن تاریخ تلاش کردهای عراق رو خلاصه کنم، اونم تازه در یک برنامه رادیویی که کمتر از حتی 30 دقیقه است. بنابراین چاره ای نبود که فقط به اون مقاطع حساس و تعیین کننده بپردازم که از قضا بیشتر منابع تاریخی هم در موردش توافق نظر دارن. از طرفی هم با 6 کارشناس و تحلیلگر درباره این مقاطع تاریخی گفتگو کردم و مخاطب تحلیل‌های این کارشناسان رو هم در خلال برنامه در واقع میشنوه. نسخه رادیوی این برنامه که از رادیو فردا پخش میشه توی روزهای پیش رو 28 دقیقه است، اما نسخه که در وبسایت قرار میگیره حدود 36 دقیقه است که مخاطبان ما اگر مایل باشن در شبکه‌های اجتماعی هم میتونن اون رو بشنون و قطعاً اون چیزی که این ویژه برنامه رو کامل‌تر میکنه وقتی که مخاطبای ما برنامه رو گوش میدن و تحلیل خودشون رو حالا چه به صورت پیام تلفنی صوتی یا در شبکه‌های اجتماعی در قالب کامنت یا دیدگاه‌ها و نظرهاشون رو با ما و دیگر کاربران رادیو فردا به اشتراک میذارن.
این ویژه برنامه شنبه ساعت 8:30 صبح به وقت ایران پخش خواهد شد و بازپخش اون ساعت 5:30 بعد از ظهر، یک شنبه 10:30 صبح و 8:30 بعد از ظهر و دوشنبه 11:30 صبح خواهد بود. و همطور که همکارم پیشتر گفت، این برنامه در شبکه‌های اجتماعی ما و وبسایت هم در اختیارتون قرار خواهد گرفت.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه‌های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
پربیننده ترین خبرها و گزارش‌های این هفته ما مربوط به سخنرانی‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و همچنین حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سازمان ملل. یکی دیگر از خبرها مربوط به پیشنهاد امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه است که گفته توافق اتمی به خودی خود کافی نیست و لازم است مذاکرات تازه‌ای آغاز شود. و در مورد میانجیگری فرانسه در این مذاکرات پیشنهادات داده که در سایت رادیو فردا منتشر شده. در مورد سخنرانی‌های رئیس جمهوری آمریکا و رئیس جمهوری ایران در سازمان ملل، رادیو فردا با کارشناسان گفتگو کرده که در سایت رادیو فردا منتشر شده که توجه شما رو به اون جلب می‌کنیم. یکی دیگر از خبرهای مربوط به مجمع عمومی سازمان ملل و مذاکرات و اتفاقات در حاشیه اون، دیدار تیلرسون و ظریف در نشست وزرای کشورهای 5 به اضافه 1 بود. وزیر خارجه ایران و وزیر خارجه آمریکا برای نخستین بار از زمان روی کار آمدن دولت جدید آمریکا مشترکاً در نشست دیپلمات‌های ارشد کشورهای 5 به اضافه 1 شرکت کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های اروپایی گزارش داده که وزیران خارجه ایران و آمریکا در جریان دیداری که بسیار سخت توصیف شده گفتگویی طولانی داشته. آقای ترامپ روز چهارشنبه در جریان یک کنفرانس خبری در پاسخ به این پرسش که آیا تصمیم خود را درباره برجام گرفته، پاسخ داد: تصمیم خود را گرفتم. آقای تیلرسون نیز گفته رئیس جمهور آمریکا خود این تصمیم را اعلام خواهد کرد.
و یکی از پربیننده ترین ها در اینستاگرام رادیو فردا مربوط بود به ویدئویی درباره دختر نوجوانی در ایران که نوای زنده یاد هایده و مازیار رو اجرا میکنه و در فیسبوک ما یکی از پربازخورترین ها مربوط بود به یک خانواده 4 نفره مشهدی در اعتراض به لغو کنسرت های موسیقی در مشهد که در حمایت از موسیقی دست به یک راهپیمایی 60 روزه زدند و شعار خانواده مهرجان این بودش که حق داریم آوازهای زبان مادری را در شهرمان بشنویم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خانه کارگر و کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی حمله پلیس ضد شورش با باتو و گاز اشکاور به کارگران دو شرکت هپکو و آذراب عراق و ضرب و شتم کارگرانی که روز سه‌شنبه برای دستیابی به مطالباتشان تجمع کرده بودند را محکوم کردند. این کانون تأکید کرد که هیچ مقام مسئولی در استان مرکزی برای دلجویی از ماها تأخیر در پرداخت حقوق کارگران در جمع آنها حاضر نشده است.
اینجا جا داره از تک تک شما عزیزانی که برای ما عکس و فیلم میفرستید تشکر کنم. این عکس‌ها و ویدیوها در شبکه‌های اجتماعی ما و همینطور وبسایت در اختیار شماست. و اگر شما هم مایل هستید با ما از طریق تلگرام در تماس باشید، آدرس کانال تلگرام ما هست t.me/
رادیو فردا و از طریق شناسه @فرداگرام میتونید مطالب، تصاویر و عکس‌های خودتون رو برای ما بفرستید.